ساعت هفته شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک شنبه سوم اردیبهشت 1402 برابر است با 23 آوریل 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. سپیده،
سپاسگزارم نسرین و درود به شما همراهان رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها و ویدیوهای دریافتی، اعتصابات کارگران که در روزهای اخیر در واحدهای متعدد صنعتی ایران جریان داشت، روز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه نیز ادامه یافته است. روز یکشنبه کارگران شرکت پایا صنعت شاغل در پتروپالاگش در اعتراض به عدم افزایش دستمزد خود برای سال 1402 دست به اعتصاب زدند. با ما همراه باشید تا در این باره در ادامه مجله بیشتر بشنوید. خبرگزاری هرانا گزارش داد کیفرخواست 8 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایزه با طرح اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و عضویت در گروه‌های مخالف نظام صادر شده است. محسن احمدپور، رسول بوداقی، بهمن بهمنی، بهروز سلحشور، وحید عباسی و همچنین رضا عرب‌پور، صادق قاسمی و اسماعیل موسوی نظری هم‌اکنون در زندان شیبان اهواز زندانی‌اند و پرونده آنها به شعبه دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، متهمان به محاربه و افساد فی‌الارض ممکن است با مجازات اعدام مواجه شوند. در جریان اعتراضات سراسری 1401 در ایزه، 7 نفر از جمله چند کودک و نوجوان با شلیک ماموران امنیتی کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد تعهد واشنگتن به مقابله با برنامه نظامی تهران را تحریک‌آمیز خواند. به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی روز یکشنبه گفت برنامه نظامی ایران صرفاً جنبه دفاعی و بازدارندگی داشته و علیه هیچ کشوری که اندیشه تعرض به ایران را نداشته باشد نیست. وزیر خارجه آمریکا 30 فروردین ماه در توییتی نوشته بود که کشورش متعهد است تا فعالیت‌های تدارکات نظامی ایران را مختل کند. آنتونی بلینکن افسوده بود افراد و شرکت‌های ایرانی و چینی که در چنین اقدامات بی‌ثبات کننده‌ای دست داشته‌اند در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. ناصر پاکدامن، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، بامداد یکشنبه سوم اردیبهشت ماه در پاریس درگذشت. او هنگام مرگ 91 سال داشت. ناصر پاکدامن در زمان انقلاب از بنیانگذاران و سخنگوی سازمان ملی دانشگاهیان بود. پس از انقلاب از دانشگاه اخراج و مجبور به ترک ایران شد. آقای پاکدامن نوشته‌های فراوانی در عرصه سیاست و فرهنگ در دوره تبعید در پاریس به رشته تحریر درآورد. او در دوران تبعید نشریه ادبی چشمانداز را منتشر کرد و از جمله آثار او میتوان به کتاب‌هایی درباره احمد کسروی و صادق هدایت اشاره کرد. و همایش گفتگو برای نجات ایران شامگاه شنبه با برگزاری دومین نشست خود و با حضور بیش از 20 فعال سیاسی و مدنی از داخل و خارج ایران به کار خود پایان داد. سخنرانان در دومین نشست این همایش سرکوب معترضان را در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی محکوم و بر حمایت از آنها تأکید کردند. در همایش گفتگو برای نجات ایران در مجموع بیش از 40 نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری گرد هم آمدند که در میان 8 نفر از آنها در این میان 8 نفر از آنها از داخل زندان با ارسال پیام در این نشست مجازی شرکت کردند.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود با تازه ترین خبرها. اما حالا میشنویم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی با هم برای شما تهیه کردیم. ایران اظهارات بلینکن درباره تعهد آمریکا به مقابله با برنامه نظامیش را تحریک‌آمیز خواند. در همین مورد گفتگوی داریم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی.
ما دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی یک سکوت بسیار قابل توجه چند روزه است که بین صحبت‌هایی که از طرف مقامات ایالات متحده انجام گرفت و واکنش وزارت خارجه ایران میتونیم ببینیم.
همایش مجازی گفتگو برای نجات ایران با تاکید بر نیاز گذار از جمهوری اسلامی به پایان رسید. گفتگوی داشتیم با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی.
ببینید، مهم بود که از افرادی از داخل زندان با سابقه های گوناگون و داخل ایران و خارج از کشور در این نشست شرکت کردند. گفتگوهایی که تقریبا بدون هیچ سازماندهی به یک جا منتهی میشد.
در مورد آتش سوزی تالاب میقان عراق با سهراب منصوری بومشناس گفتگوی داشتیم.
ریاست سازمان محیط زیست است که اشاره کرده به دلیل رعد و برق بوده و این سبب شده که آتش سوزی روی بده و حدود بعضی از آمارها بیش از 400 هکتار رو عنوان کردن که آتش سوزی درش انجام شده.
و از آخرین خبرهای اعتصابات کارگران براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها گفته شد، بنابر گزارش‌ها و ویدیوهای دریافتی، اعتصابات کارگران در روزهای اخیر در واحدهای متعدد صنعتی ایران جریان داشت. کارگران روز یکشنبه در اعتراض به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 27% دستمزد کارگران، عدم پرداخت معوقات خودشون و لزوم بهبود شرایط شغلی دست به اعتصاب زدند. در همین زمینه با فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران گفتگو کردم و از او خواستم که از خواسته های کارگران برای ما بگه.
کارگران پروژه صنعت نفت و گاز در 4 سال گذشته مدام برای تحقق خواسته‌هاشون دست به اعتصاب زدن. یعنی از سال 1399 اعتصاب‌های گسترده‌شون شروع شد. 1400 اینها یک اعتصاب 3 ماهه‌ای رو شکل دادن که بیشتر از 100,000 نفر از کارگران درگیر شدن. برای سال 1401 هم تحت فشار خودشون افزایش 38% رو تونستن برای دستمزدشون بگیرن که امسال هم برای سال 1401 در ادامه و با پشتوانه اون تجارب سال‌های قبلی وارد این اعتصاب سراسری شدن که بسیار هم گسترده، تا همین الانش هم تونستن شکل بدن اعتصاب رو.
کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه و همچنین صنایع فولادی و مس در 3 روز گذشته دست به اعتصاب زدن. طبق تخمین خود کمپین مرکزی کارگران نفت و گاز، تا کنون نزدیک به 100,000 نفر از این کارگران در اعتصاب فرو رفتن و بیشتر از 60% از این پروژه‌های صنعتی در حال اجرا رو تخلیه کردند. خواسته‌های اصلی این کارگران افزایش دستمزد بر اساس لیست اعلامی خود کارگران هستش که مبتنی بر افزایش 79% اعلام شده و همچنین تثبیت نوبتکاری 20 روز کار و 10 روز استراحت. که خواسته‌های دیگه هم این کارگران از جمله عدم معوق کردن حقوق کارگران دارن، که چون همیشه پیمانکاران حقوق کارگران چند ماه پرداخت می‌کردن. واریز بیمه برابر و عنوان شغلی از دیگر خواسته این کارگران است. همچنین محاسبه کار کمتر از 1 ماه تحت عنوان دستمزد به شیوه اوورهال باید پرداخت بشه و بالا بردن کیفیت سرویس های ایاب و ذهاب و خوابگاه ها و شرایط رفت و برگشت این کارگران و حذف تعهدنامه از این کارگران، چون این پیمانکاران در مراکز نفتی همیشه این کارگران رو تعهدنامه ازشون اخذ میکردن که مانع از ایجاد اعتراضات کارگری بشن. این مجموعه از خواسته های این کارگران پروژه‌ای که در حال اعتصاب هستن.
گفته شده که وضعیت و شرایط کارگران پتروشیمی بسیار سخته. آیا این اعتصاب‌ها ممکنه رفتار کارفرماها رو با کارگران تغییر بده؟ و چقدر میشه امیدوار بود که دولت بتونه مطالبات اعتصاب کنندگان رو پاسخ بده؟
ببینید این کارگران در وهله اول با شرکت‌های پیمانکاری و کارفرماهای مشخص در هر پروژه روبرو هستند. دولت در سال‌های گذشته در مواجهه با اعتصاب این کارگران خودش رو زیاد دخیل نمی‌دونسته و این پیمانکاران معمولاً با توجه به اینکه کل پروژه پس از اعتصاب این کارگران پروژه‌ای تعطیل میشه و دچار ضرر و زیان‌های مالی به احتمال زیاد خواهند شد کارفرمایان و پیمانکاران، معمولاً به بخشی از خواسته‌های این کارگران مثل افزایش دستمزدشون تن میدن. اما حجم شرکت‌های پیمانکاری و واریز حقوق به موقع و اینا سال‌هاست به این کارگران جزء مطالباتشون هست و متأسفانه هر سال این مطالبات تکرار میشه و پیمانکاران بدعهدی میکنن معمولاً.
با توجه به اوضاع اقتصادی ایران که وضعیت مدیریتی که جمهوری اسلامی دچارش هست، مشکلات معیشتی که کارگران دارن، چشم‌اندازی وجود داره که اوضاع کارگران بهبود پیدا کنه و آیا فکر میکنین که مثلا این اعتصابات ممکنه گسترده‌تر بشه؟
ببینید در سال‌های گذشته میشه کارگران و گروه‌های مزدبگیر دست به اعتراض زدن بر سر مطالبات و خواسته‌های معیشتی و خواسته‌های غیر معیشتی. به هر حال بخشی از خواسته و مطالبات این کارگران صرفاً یعنی به مسئله دستمزد و مربوط نمیشه، اما حاکمیت هیچگاه اهمیتی به این خواسته‌ها نداده. جاهایی که تن داده یا کوتاه اومده حاکمیت در مقابل خواسته‌های کارگران، اون جاهایی بوده که اعتصابات و اعتراض کارگران بسیار شدت پیدا کرده و احساس خطر برای حاکمیت ایجاد می‌شده، یک بحران ایجاد می‌شده. مشخصا مثلا در مورد همین کارگران پروژه‌ای، چون به هر حال اعتصابشون بسیار گسترده شده، پروژه‌های در دست احداث صنایع مختلف تعطیل میشن بعد از اعتصابشون، پیمانکاران و کارفرماها ناچار میشن که به نسبتی از این خواسته‌ها تن بدن. یا در مورد مثلا اعتراضات معلمان رو در سال‌های گذشته ما داشتیم که چون بسیار سراسری و گسترده بود، به هر حال حاکمیت ناچار بود به شکل ناقصی مثلا رتبه‌بندی برای معلمان رو اجرا بکنه. اما در کل مطالبات حداکثری و کل مطالبات کارگران گروه‌های مختلف مزدبگیر به نظر من در چارچوب مناسبات حاکمیتی موجود لاینحله. حاکمیت در طول این 14 گذشته نه تنها اراده‌ای برای بهبود وضعیت کارگران نداشته، بلکه برعکس اون همیشه سعی کرده که بیشتر تعرض کنه به وضعیت کاری و زندگی کارگران و بازنشستگان و معلمان و همچنین دیگه در این سال‌ها با توجه به بحران اقتصادی هم که داره عملاً توانایی این کار رو از دست داده که اگرم بخواد امکان بهبود وضعیت معیشتی و شغلی برای کارگران و مزدبگیران رو نمیتونه انجام بده.
چقدر این اعتصابات ضرر اقتصادی به شرکت‌ها و دولت میزنه؟
خود اعتصاب کارگران پروژه‌ای باید این رو دقت بکنید که مربوط به بخش بهره برداری نیست، یعنی مربوط به بخش ساخت و اجرای پروژه است. مثلا یک شرکت پتروشیمی در حال احداث هنوز به بهره برداری نرسیده، این کارگران پروژه‌ای که اعتصاب کردن در اون بخش کار میکنن، به اون کارکرد درآمدزایی آنی دولت و حاکمیت کارفرمایان لطمه نخواهد زد، اما اجرای و تکمیل پروژه ها رو بسیار به تعویق خواهد انداخت و این مابین پیمانکاران و شرکت های تامین نیروی انسانی هستن که بسیار متضرر میشن اگر این اعتصاب طولانی بشه.
گفتگوی شنیدید با فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. اما دومین روز نشست مجازی گفتگو برای نجات ایران شنبه برگزار شد و در این همایش 20 فعال سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری از داخل و خارج از ایران دیدگاه‌های خودشون رو درباره گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل حکومت دموکراتیک در ایران مطرح کردند. در همین زمینه با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از فرانسه که در این نشست هم حضور داشته، گفتگو کردم و از او خواستم تا از اهمیت حضور افرادی که از ایران در این نشست شرکت کرده بودند برای ما بگه.
ببینید مهم بود که از افرادی از داخل زندان با سابقه های گوناگون و داخل ایران و خارج از کشور در این نشست شرکت کردن، گفتگوهایی که تقریبا بدون هیچ سازماندهی به یه جا منتهی میشد که برای نجات ایران از این نظام باید گذر کرد. این گذرم باید تا اونجا که ممکن است کم هزینه باشه به خاطر خود ایران. حتی کسی که روز بعدش دستگیر شدن مثل آقای کیوان صمیمی، اهمیت این نشست میشه رفتن به سوی یک هماندیشی که از اون بشود بعدها شاید استراتژی‌های مشترکی برای اقدام در اون وقت و مرحله بندی که عجولانه نباشه، نه اول بشینن و بعد انشاب کنن. چیزی که ما دیدیم، ما به یک گفتگوی نیاز داریم که برود به سوی یک عملهای مشترکی که زیربناهای تفاهم توش باشه. همچنین نیتی در این نشست رو میشد دید.
آقای رحمانی، در این نشست افرادی حضور داشتند که پیش از این به نوعی بر لزوم تداوم حکومت جمهوری اسلامی تاکید داشتند، اما حالا میبینیم که به صراحت خواهان گذر از جمهوری اسلامی هستند و خواهان یک جمهوری سکولارند. ارزیابی شما چیه؟
ببینید خیلی خیلی مهم هست که در انجیل هم هست، میگن گاهی آخری ها اولی ها میشوند. ببینید افرادی در درون جمهوری اسلامی پست مقام داشتن که عجیب ترین پیام ها پیام آقای عبدالله ناصری بود. در جمهوری اسلامی سمت های مختلف فرهنگی داشته، اول استاد دانشگاه تصریح که ایشان از عبور جمهوری اسلامی داشت تقریبا میگم در این صراحت در هیچ کس نبود. پیام نرگس محمدی خب هیچ جدیدی نبود، ادامه به یه سری توجیه تقویت جامعه مدنی بود. ولی وقتی شما پیام اینجور آدم ها رو یا آقای مهدی نصیری رو میشنی، دقیقا نشان میده هست که نظام به لحاظ تحول پذیری و اصلاح ساختاری کاملا غیر ممکنه و اینا هم تاکید میکنن. و این به نظر من این قسمت جالبه، چون تجربه زیستی خود این آدم هاست. این در حقیقت این تحلیل سیاسی نیست، یک نوع تجربه زیستی است که به شکل بیان سیاسی در اومده و قابل اعتنا. و این پاسخی است به آقای خامنه ای که نظام تو به جایی رسیده است که هر کس اگر یک مقدار بخواد به مردم نگاه کند جایی در مردم در این نظام نمیبیند. به نظر من این نکته بسیار جالبی تو این سمینار بود که برخی از کسایی که صحبت کردن همجور به شما گفتید تأکیدشان از عبور از این نظام حتی بیشتر از دیگران بود، یعنی نمیشون بیشتر، سریعتر از دیگران بود.
در شرایط بحرانی که در حال حاضر در ایران وجود داره و جامعه دو قطبی شده، رهبر مشکلاتی داره، مبارزات صنفی رو ما بیشتر شاهدش هستیم، مردم مبارزات مدنی میکنن، اهمیت این گونه نشست ها در چی در این شرایط؟
ببینید خیلی جالبه، بسیاری از شرکت کنندگان در این نشست چهرهای مدنی بودن و پیامشون هم تاکید بر مدنیت بود. این پیام نرگس تاکید بر استقلال و قدرت یافتن جامعه مدنی، بدون جامعه مدنی دموکراسی نمیشود، جامعه مدنی میتواند گروه های سیاسی هم به خط بکند. این واقعیت این است که اگر به این جنبش از منظر سیاسی وارد بشیم به جایی نخواهیم رسید، به هژمونی و بعد انشعاب خواهیم رسید. ولی اگر از منظر مدنی و منشور تشکل‌ها وارد بشویم نقاط اشتراک هم برای سیاسیون هست. پس مهم این است که شما بتوانید چه داخل چه خارج و از بستر این اعتراضات مدنی که هم سنفی است، هم فرهنگی، هم مقاومت زنان در مقابل اجبار هست، بتوانید راه حل سیاسی پیدا کنید. من هنوز اینه در برخی از گروه های سیاسی در ایران و خارج نمیبینم و ما نیاز داریم. نکته خوبی گفتید، ببینید الان مقاومتی که زنان دارن در این جامعه میکنن و حمایتی که دیگران دارن از این میکنن، اعتصاب کارگرها، باید دید این گروه های سیاسی میتوانن از این منظر وارد بشن و بحث هژمونی طلبی که به انشعاب ختم میشود کنار بذارن. و یه مقدار ادبیات، یکی از چیزهای جالب این سمینار ادبیات این سمینار، شرکت کنندگان به هیچ کسی مخالف خودشان توهین نکردن، فضای یه فوش و فحاشی درست نکردن. متاسفانه هست الان تو تویتر فارسی فاجعه است. این یکی از ویژگی‌های این زبان گفتگو، زبان گفتگوی مدنی، زبان گفتگوی نقد دیگری به شکل مطلق نیست. و به نظر من این قسمت سمینارم اگه شما به تعداد شرکت کننده ها نگاه بکنید، سعی شده بود از فعالان مدنی هم در کنار فعالان سیاسی استفاده بشه و اساتید دانشگاه به این وجه هم توجه شده بود، یعنی یک چیز طبیعی بود، یعنی اون چیزی که در جامعه ایران در حال رخ دادن بود سعی شده بود در این سمینار برای گفتگو، نه ادعای بیشتر.
آقای رحمانی، اساسا این نشست ها، برگزاری این نشست در رهبری اعتراضات چقدر تاثیر داره؟ آیا جامعه خواهد پذیرفت؟ باش همسو میشه؟
نه ببینید خیلی 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 مهمه، این نکته خیلی مهمه. این خیابان اسم هیچ که داد نمیزنن. اگر ما بخوام رحمانی هژمونی کنیم نه، ولی اگه بخوایم برویم به طرف رهنمود و چیزهای کلی که بعد به رهبری در خارج از کشور میتواند نمایندگی بگیرد، نمیده رهبری بگیرد، اشتباهی که دیگران کردن. خب این نوع گفتگوها ذهنها رو باز میکند برای اینکه وجود یک چیزی مشترکی که به رهبری خلق بشه، رهبری متنوعی که بتواند حالا خارج از کشور نمایندگی رو بگیره. ببینید ما در این محله بسیار سختی هستیم، جنبشی در جریان هست و این جنبش هیچ وقت رهبری خاصی نداشته، راهبری داشته. شما ایده میدی، نوع مقاومت میدی، ولی یه عادتی که یه نفر بزنی بالا، چند نفر بزنی بالا رهبری کنن، این یه پروسه میخواد.
بدون این پروسه که شما چند نفره بذارید بالا میشه انشعاب، میشه اختلاف. یعنی میبینیم هم شدید هم هست. من اتفاقا روی این نکته از اول تاکید داشتم. ببین نوع برخورد ما با این جنبش باید از مدنیت به سیاست باشه. در برخورد سیاسی یه رهبری میاد اعلام میکنه ما هم چیزی نداریم این جنبش. این خیلی مهم هست و سخت هم هست، ولی چاره ای نیست. ما نمیتوانیم دور بزنیم. وقتی دور بزنیم میخوریم زمین. و این دقت توی سمینار یه مقدار بود.
گفتگوی شنیدید با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، در مورد نشست مجازی گفتگو برای نجات ایران. اما ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره تعهد این کشور برای مقابله با گسترش برنامه نظامی جمهوری اسلامی ایران رو تحریک‌آمیز خوند و گفت برنامه نظامی ایران صرفاً جنبه دفاعی و بازدارندگی دارد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، سه روز پیش در توییتی نوشته بود که کشورش متعهده که قاطعانه جلوی تدارکات برنامه نظامی ایران رو بگیره. در همین زمینه با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل، گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر برامون بگه.
ببینید، ما دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی، یک سکوت بسیار قابل توجه چند روزه است که بین صحبت‌هایی که از طرف مقامات ایالات متحده انجام گرفت و واکنش وزارت خارجه ایران میتونیم ببینیم، که این میتونه خودش به نوعی نشانگر این باشه که منتظر دریافت سیگنال‌هایی مبنی بر یک توافق بودن و وقتی که به اون دست نیافتن اومدن شروع کردن چنین پاسخ دادن به اظهاراتی که چند روز پیش از این مطرح شده بود. در این حال تمرکز خاص که دولت مردان ایالات متحده الان دارن نسبت به اون چه که به درستی اون رو یک اتحاد نمی نامند، بلکه یک مشارکت می دونند بین جمهوری اسلامی، چین و روسیه، این نقطه نظرشون باعث شده که بیان این بحث رو اعلام کنن که جمهوری اسلامی جدا از فعالیت های منطقه‌ای خودش که منجر به بی‌نظمی میشه، داره به سمت یک محوری پیش میره که شرایط جامعه بین الملل رو هم به سمت ناامنی ببره. و در جواب این آقای کنعانی اومدن این صحبت ها رو تحریک‌آمیز دونستن و گفتن که حتی اینها بخشی از سیاست دفاعی ما.
آقای مدرس، صدور پهپادهای انتحاری ایران به روسیه و استفاده اونها در جنگ اوکراین با واکنش تند آمریکا و اروپا مواجه بوده. حالا ناصر کنعانی گفته که برنامه نظامی ایران صرفاً جنبه دفاعی داره. ارزیابی شما نسبت به این دو مسئله چیه؟
تعریف دکترین نظامی دفاعی و دکترین نظامی تهاجمی، کاملاً این تمایز اینها مشخص هست. اینکه جمهوری اسلامی داره به نفی واقعیت میپردازه و میگه که ما هنوز اون سیستم های دفاعی رو برای خودمون تعبیه میکنیم، این کاملا خلاف واقع هست. و وقتی که شما نگاه میکنید به رفتارهای خطرناک و الگوهای رفتاری خطرناکی که از خودش نشان داده در منطقه و همچنین در سطح جامعه بین الملل، میتونید متوجه این بشید که چرا اساسا آمریکایی ها و اروپایی ها الان دغدغه پیدا کردند نسبت به این برنامه پهپادی جمهوری اسلامی جدای از برنامه هسته‌ای. برای اینکه دارن میبینن در اوکراین که برای ناتو یک نقطه بسیار استراتژیک محسوب میشه، همین جمهوری اسلامی که پیش از این سعی میکردن به نوعی با اون به توافق برسن تا بتونن اون رو کنترل کنن، الان یک طرف جنگ رو گرفته و داره میاد پهپادها رو مهیا میکنه برای روسیه که دقیقاً در حالت یک بالاترین سطح تنش قرار داره با دنیای غرب و اساساً ناتو. تمام اینها باعث شده که حساسیت جامعه غرب، حساسیت ایالات متحده نسبت به برنامه‌های جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه و در این حال جمهوری اسلامی مثل همیشه به نفی این واقعیت بپردازه و به شکل کاملاً ایدئولوژیک با همون الگوی صدور انقلاب سعی کنه دکترین نظامی خودش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر بده به قیمت فقر، بدبختی و تحریم و ویرانی کشور.
آیا فعالیت نیابتی جمهوری اسلامی بخشی از معیارهای تدافعی که آقای کنعانی میگن هست؟
ببینید، اساسا اون چه که آقای کنعانی به غلط میگن اینها معیارهای و دکترین نظامی تدافعی هست، این سعی بوده بر تبدیل دکترین دفاعی ایران از حالت تدافعی به حالت تهاجمی. و از اونجایی که جمهوری اسلامی اساسا دسترسی
به دانش و تکنولوژی مورد نیاز و همچنین زیرساخت‌ها برای دستیابی به برتری نظامی نبوده، اومده دست زده به توسعه و سرمایه گذاری در یک سری گروه های شبه نظامی بر پایه ایجاد تفرقه های قومیتی و دینی در کشورهای منطقه، و این باعث افزایش بی‌نظمی در منطقه شد. یکی دیگه از مواردی که در صحبت‌های آقای بلینکن هم باز به این اشاره شد.
گفتگوی شنیدید با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی. اما مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از آتش سوزی در تالاب میقان عراق در شامگاه شنبه خبر داده و گفته که حدود 1 میلیارد تومان خسارت به پوشش گیاهی این منطقه وارد شده. در همین زمینه با منصور سهرابی، بومشناس ساکن آلمان، گفتگو کردم و از دلایل این آتش سوزی از او پرسیدم.
گزارش های متعددی در رابطه با آتش سوزی تالاب میقان وجود داره که مهمترین یا بگیم معتبرترین که ما میتونیم بهش اتکا بکنیم همین ریاست سازمان محیط زیست است که اشاره کرده به دلیل رعد و برق بوده و این سبب شده که آتش سوزی روی بده و حدود بعضی از آمارها بیش از 400 هکتار رو عنوان کردن که آتش سوزی درش انجام شده. اما اینکه آتش سوزی رو باید یه پدیده طبیعی در نظر بگیریم. مثلا این هست که چه کار باید کرد که خسارت‌های آتش سوزی در کل کمتر بشه، چه کار باید کرد که زودتر بتونیم اطفای حریق داشته باشیم. اصولاً در این فصل سال شرایطی وجود داره که احتمال رعد و برق هست و از طرف دیگر هم خب در جاهایی که علف‌هایی وجود دارند و هر نوع حریقی میتونه یک آتش سوزی رو به بار بیاره. اما آنچه که مهم هست و جای سوال هست، آیا مقامات جمهوری اسلامی تمهیدات لازم رو برای این شرایط چیدند؟ آیا وقتی که آتش سوزی روی میده آنها اقدامات کافی انجام خواهند داد؟ ما در میقان هم میبینیم که متاسفانه اقدام کافی و لازم صورت نگرفته و در جاهای دیگر هم که این خطر وجود داره، باز احتمال این که بخوان زودتر وارد عمل بشن وجود نداره. امسال ما بارندگی های خوبی و در منطقه جنوب زاگرس داشتیم و پوشش گیاهی به شدت رشد داشته و این علفات با کوچکترین تغییر در دما میتونند خشک بشند و یک فضا و شرایطی ایجاد خواهد شد برای آتش سوزی گسترده در زاگرس. ما باید از حالا به فکر این مسئله باشیم که در تابستون یا اواخر بهار احتمال آتش سوزی های گسترده در زاگرس وجود دارد. مقامات مسئول باید از امروز به فکر اطفای عریق در تابستان باشند. برای تالاب میقان هم باید از قبل این شرایط فراهم میشد. نه تنها تالاب میقان، تمام تالاب های کشور رو ما باید به این مسئله بیاندیشیم و اگر امکان کوچکترین آتش سوزی وجود دارد باید بلافاصله نسبت به اطفای حریق اقدام بکنیم که متاسفانه در ایران انجام نمیشه.
آقای سهرابی، خسارتی که تالاب میقان در این آتش سوزی بهش وارد شد چقدره؟ آیا این آتش سوزی روی شهرهای اطراف تاثیر میذاره و یا روی پوشش گیاهی‌های مختلف در این تالاب؟
میزان خسارت خب لایه‌های مختلفی رو داره. یک قسمتی برمیگرده به میزان خسارت مالی که حتما ایجاد خواهد شد. طبق گزارش هایی که عنوان شده حدود 1 میلیارد تومان خسارت به پوشش گیاهی وارد شده که من نمیدونم این عدد رو چجوری محاسبه کردن، ممکنه خیلی بیش از این عددها باشه که مقامات اعلام میکنن. منتها وقتی یک اکوسیستم دچار حریق میشه، اجزای اون اکوسیستم و ساختار اون اکوسیستم به هم میریزه و اختلال در اونجا میشه. یعنی شما یک گیاهی رو که داری از دست میدید فقط یک گیاه نیست، تمام اون زنجیره غذایی مرتبط با اون گیاه دچار اختلال خواهد شد و خسارت بهشون وارد میشه. وقتی یک زیستگاهی دچار حریق میشه، خب اجزای اون زیستگاه که میتونن گونه های گیاهی و جانوری باشند، حتی پرندگان میتونن با مشکل مواجه بشند و تغییر در اون اکوسیستم ها میتونه حتی روند توالی اکوسیستم رو با مشکل مواجه بکنه و گاهن پیش میاد که یک روند عکسی رو پی میگیرن. یعنی ممکنه آتش سوزی های گسترده سبب بشه که اکوسیستم تبدیل به حالت حتی در آینده یک تالاب تبدیل به یک بیابان بشه و این مسائل وجود داره. لذا من فکر میکنم که آتش سوزی تالاب ها بسیار بسیار مهم هست و باید بلافاصله کنترل بشن. در غیر این صورت اکوسیستم در آینده با مشکلات عمده مواجه خواهد شد. حتی گاهن پیش میاد وقتی که یک آتش سوزی روی میده و گونه های گیاهی و جانوری که در اونجا وجود دارن حذف میشن، شرایط برای گونه های جدید به وجود خواهد اومد که که قبلا نبودن و میتونن مستقر بشن. این گونه های جدید میتونن تبدیل به گونه های مهاجم بشن و دردسرهای بزرگ دیگه ای رو ایجاد بکنن که ممکنه با میلیاردها تومان هزینه هم نشه اون وضعیت رو کنترل کرد. لذا باید بلافاصله نسبت به اتباع عریق در اکوسیستم ها، چه تالاب، چه مرتعی و چه جنگلی اقدام کرد.
گفتگوی شنیدید با منصور سهرابی، بومشناس ساکن آلمان، در مورد آتش سوزی تالاب میقان. اما بر اساس گزارش‌ها گفته شده که این تالاب زیستگاه 140 گونه پرنده بوده و سالانه 53 گونه پرنده مهاجر هم وارد این تالاب می شدند. اما میریم به سراغ خبرهای ورزشی که خبرهای بیشماری رو در مورد دربی امروز در ایران داشتیم. مهسا باقری همکارم با خبرهای ورزشی با شما خواهد بود.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با دربی صدام سرخابی ها شروع کنیم. تیم های استقلال و پرسپولیس در حساس ترین بازی فصل لیگ برتر امروز و در ورزشگاه آزادی مقابل هم قرار گرفتن و پرسپولیس با یک گل در این بازی پیروز شد.
دربی با وحید امیری، با موفق وحید امیری، پاس عالی ایشون کسی داخل محوطه، سرت به خوشگل میره واسه گل اول. گل برای پرسپولیس.
عیسی آل‌کثیر تک گل پرسپولیس رو دقیقه 50 بازی به ثمر رسوند تا شاگردان گل محمدی 3 امتیاز این بازی حساس رو از آن خودشون کنن و موقتا به صدر جدول رده‌بندی برگردن.
یخه بازی رو آب می‌کنه عیسی آل‌کثیر و یک بار سه پرسپولیس جلو میفته.
اما تماشای دربی صدام سرخابی‌ها مثل سایر بازی‌های فوتبال در ایران همچنان برای زنان تماشاگر ممنوع بود و در حالی که پیشتر فدراسیون فوتبال برای حضور 15,000 تماشاگر مرد مجوز صادر کرده بود، تماشاگران بیشتری وارد ورزشگاه شدند. تماشاگرانی که وارد طبقه دوم ورزشگاه شدند و دقایقی بعد از شروع بازی و به دلیل احتمال ریزش طبقه دوم ناچار به تخلیه صندلی‌های خودشون شدند. بازار خرید و فروش بلیت دربی در نزدیکی‌های ورزشگاه داغ بود و بین 500,000 تومان تا 2 میلیون تومان به فروش رفت. در دیگر بازی امروز هم تراکتور با تکل محمد قنبری پیکان رو شکست داد. اما هوش مصنوعی باعث اخراج سردبیر یک مجله شد. مجله آلمانی آکتواله روی جلدش عکسی از مایکل شوماخر دارنده 7 عنوان قهرمانی فرمول 1 گذاشته و نوشته بود اولین مصاحبه شوماخر. راننده آلمانی پس از حادثه اسکی در سال 2013 در اماکن عمومی دیده نشده. این مجله مصاحبه که با هوش مصنوعی انجام شده بود رو به نام شوماخر چاپ کرده بود و همین موضوع باعث اخراج ادیتور این مجله شد. مجله آلمانی از مایکل شوماخر و خانواده‌اش عذرخواهی کرده. اتحادیه جهانی کشتی آخرین رنکینگ برترین کشتیگیران آزاد و فرنگی جهان را اعلام کرد. در آخرین رتبه بندی برترین های جهان، رحمان عموزاد، آزادکار وزن 65 کیلوگرم، تنها ایرانی در صدر برترین هاست. حسن یزدانی، قهرمان کشتی جهان و نفر دوم المپیک که بیشتر در صدر وزن 86 کیلوگرم قرار داشت، با 2 پله سقوط در جایگاه سوم این وزن قرار گرفت. همچنین علی ارسلان، ملی پوش ایرانی تیم ملی کشتی صربستان، هم به عنوان برترین فرنگی کار جهان در وزن 72 کیلوگرم معرفی شد. و رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی اروپا که در کرواسی در حال برگزاری با ناکامی 2 کشتیگیر ایرانی تیم‌های صربستان و آذربایجان همراه بود. علی ارسلان که برای صربستان روی تشک رفته بود مقابل ابراهیم قانم از فرانسه شکست خورد و به فینال نرسید. در فینال وزن 130 کیلوگرم هم صباه شریعتی فرنگی کار ایرانی آذربایجان مقابل رقیبی از ترکیه شکست خورد و دوم شد. اما در مسابقات 2 ماراتن لندن، کلوین کیپتوم از کنیا که تنها 16 ثانیه با رکورد جهانی کیپچوگه برای رکورد شکنی فاصله داشت اول شد. در بخش زنان هم سیفان حسن دارنده مدال المپیک توکیو در جایگاه نخست ایستاد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودیم.
بعد از خبرهای ورزشی نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تمام داروهایی که در داخل ایران تولید می شود همه رو به مصرف لبنان و سوریه و یمن و غیره و غیره تجویز می کند. اگر همین چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام شود، ملت ایران کسر دارو ندارن، داروی زیادی در ایران تولید می شود. اما متاسفانه گفتم که چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است، اما سپاه پاسداران حلال می داند، از مردم خودش، از کشور خودش میگیرن، صرف ترور و تروریست های بین المللی میکنن. داروهای تمام ایران و به حق ملت ایران هست به سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و غیره و غیره قاچاق میبرن که مردم امروز دچار کمبود دارو هستن در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صدای دیگر با رویا کریمی مجد باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
هفته هاست که جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده ای رو برای اجبار حجاب بر زنان آغاز کرده. از نمایش ابزار و ادوات سرکوب گرفته تا مصاحبه ها و سخنرانی های تهدید کننده. نتیجه اون واکنش آشکار عصبی زنان به این همه بگیر و ببند بوده. زنی در خیابون‌های بابل بر اثر تشنج بر زمین افتاده و دانشجویی در یزد از حراست دانشگاه به بیمارستان منتقل شده. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر موژان میردامادی، دکترای فلسفه و پژوهشگر فلسفه و فرهنگ از شهر پراگ هستش. موژان، این دو مورد واکنش مشخص عصبی زنان به تهدیدها و فشارهای حکومت رو چطور میتونیم ارزیابی کنیم؟
به نظر من این دو مورد رو به عنوان بخش کوچکی از چماهای روانی که زنان نه فقط به خاطر حجاب اجباری، که به خاطر خیلی از قوانین و برخوردهای ضد زنی که در جمهوری اسلامی وجود داشته میتونیم ببینیم. برای تحمیل حجاب اجباری، حکومت از تحقیر، از خشونت و از ایجاد ترس و رعب و وحشت این سالها بسیار استفاده کرده. اینها تمام عواملی هستند که میتونن به تروماهای روانی، زخم روانی یا استرس هایی که میتونن باعث آسیب های متفاوت روانی بشن با نمودهای مختلف که گاهی قابل دیدنن گاهی نیستن منجر بشه.
موشان، آیا تا به حال تحقیق مشخصی انجام شده که نشون بده که زنان ایرانی از چه آسیب‌های روانی دارن رنج می‌برن؟ ما داشتیم موارد ای رو که به طور کلی گفتن مثلا 60% جامعه ایرانی دچار تروما هست، اما در مورد زنان آیا به طور خاص هیچ وقت تحقیقی صورت گرفته؟
تا جایی که من می‌دونم پژوهشی راجع به آسیب‌های روانی که مشخصاً به واسطه تجربه زیست زنانه در ایران ممکنه به وجود بیاد انجام نشده. ولی چیزی که میشه دید اینه که زنها به مدل‌های مختلفی توی این فضا سرکوب شدن و ما میتونیم از تروما به عنوان یکی از تأثیرات سرکوب مداوم به مدل‌های مختلف حرف بزنیم. به عنوان مثال به گشت ارشاد به حجاب اجباری اشاره کردیم، اما قوانینی که تحقیرآمیزن، قوانینی که اجازه خشونت به زنان رو میدن و هیچ راهی برای دادخواهی یا عدالت برای زنها نمیگذارن، همه اینها میتونه باعث آسیب‌های روانی بشه در دراز مدت، به خاطر اینکه احساساتی که در زنان برمی‌انگیزه از بی‌قدرتی، از ناامیدی، از انزجار، از ترس، از تحقیر شدگی، همه اینها باعث آسیب‌های روانی میشه که زنان رو یا به حاشیه میرونه یا منفعل میکنه یا هر چیز دیگه‌ای که سیستم سرکوبگر بخواد. پژوهشی در این زمینه انجام نشده، ولی اکثر پژوهش‌هایی که در حوزه تروما و آسیب به روانی انجام میشه از بعد فردی به ماجرا نگاه میکنه. یعنی پارادایمی که ما توی روانشناسی و روانپزشکی داریم، فرد رو به عنوان مکانی که یک آسیب روانی درش اتفاق میفته و مکانی که اون آسیب روانی باید درمان بشه میبینن، در صورتی که وقتی ما داریم از فضای سرکوب حرف میزنیم و گستردگی آسیب‌های روانی، این پارادایم برای ما شاید جوابگو نباشه و بنابراین پژوهش‌هایی لازمه که زنان ایران رو و تجربه زیستشون توی محیط سرکوبگر رو بتونه به عنوان سرمنشأ اون آسیب روانی که گاهی به شکل حمله عصبی یا حمله پانیکی یا هر چیز دیگری قابل مشاهده میشه تعریف کنه.
موجان نکته که در این میان وجود داره این هستش که اینطوری که تو داری میگی تحقیق مشخصی در حوزه مسائل زنان تا به حال رخ نداده و اگر هم رخ بده در واقع اون تحقیقات آکادمیک روتین نمیتونه باشه، یعنی مجموعه شرایط زنان ایرانی در نظر گرفته بشه برای این تحقیقات که فکر نمیکنم در آینده کوتاه مدت چنین اتفاقی بتونه رخ بده و یا اجازه چنین تحقیقاتی در جمهوری اسلامی به پژوهشگری داده بشه. پس به این ترتیب زنان ایرانی نمیتونن از حاصل تحقیقات دانشگاهی در مورد خودشون بهره ببرن و به یک زندگی متعادلتر و تعادل روانی بهتری دست پیدا بکنن. حالا من زن ایرانی نشستم پای رادیو و دارم به حرفای تو گوش میدم، حالا میخوام بدونم که تو این شرایط من چه کار باید بکنم؟ آیا من خودم رو باید یک فرد رها شده‌ای در نظر بگیرم که تا ابد زیر بار این خشونت باقی میمونم، یا راهکارهای فردی برای خود من وجود داره که بتونم فشار تروماها رو برای خودم کاهش بدم و به تدریج زندگی سالمی رو برای خودم فراهم کنم؟
به نظر من زنان ایرانی نیازی به پژوهش‌های دانشگاهی برای فهم تجربه خودشون ندارن. این پژوهش‌های دانشگاهی لازمه برای مایی که تلاش می‌کنیم وضعیت ایران رو تئوریزه کنیم یا بفهمیم یا شرایط زنان ایران رو درک کنیم. تجربه این سرکوب‌ها و تروماها باعث شکلی از همدلی و زبان مشترک بین زنان داخل ایران شده که خودش باعث تاب‌آوری در مقابل تمام این تروماها میشه و اینو ما دقیقاً به شکل مقاومت‌های مدنی می‌بینید و میل به روایت کردن. به نظرم روایت‌هایی که هر روز ما می‌خونیم یا می‌بینیم مدل‌های متفاوتی از روایت کردن رنجی که به زن‌های ایرانی همچنان میره، همه خودش باعث توانمندسازی و تاب‌آوری و تلاش برای تغییر شرایط میشه که همین تغییر شرایط خودش به نظر من بزرگترین فاکتور هست برای برگردوندن اون سلامت روان که خب با تمام این سرکوب‌ها و تروماها تلاش میشه که از زنان ایرانی گرفته بشه. در تمامی این سالها با وجود این سرکوب‌ها که همیشه هم سخت‌تر شده، زنان ایران خیلی راه‌ها رو پیش آمدن و همچنان هم شاید بزرگترین راه مقابله با این تروماها و آسیب‌های روانی اکت‌های فردی و اکت‌های اجتماعی باشه در مسیر از بین بردن سرکوب‌ها و در مسیر بقا و زنده ماندن.
اما موجان اون چیزی که من دارم در میابم از حرفایی که تو داری میزنی این هستش که زنان علارغم همه کتکایی که در خیابان خوردند و میخورند، علارغم تمام سرکوب، علارغم تمام فریادها، علارغم شلیک تیر مستقیم به سوی اونها، همچنان باید در مورد مبارزه‌ای که کردن حرف بزنن. اما به نظر میرسه در یک ذهن محافظه کار اینها همش باعث آسیب‌های بیشتر میشه، نه اینکه بخواد اونها رو محافظت کنه در برابر آسیب.
ما وقتی که از یک فضای سرکوبگر و فضایی که استرس‌ها و تروماها میتونه باشه صحبت میکنیم، از دو جور آسیب روانی میتونیم حرف بزنیم. یکی آسیب روانی که حالا مستقیما به خاطر کنش سیاسی اجتماعی یا حتی زن بودنمون توی اون فضا میبینیم یا در معرضش هستیم. آسیب دومی که میتونیم ازش حرف بزنیم از تلاش برای آداپته شدن با محیطی میاد که اصولاً سالم نیست. زیستن توی فضای اینچنینی به طوری که بخوایم چشممون رو روی تروماهاش ببندیم، روی آسیبهاش ببندیم و تلاش کنیم که خودمون با وجود این فضا زندگی به لحاظ روانی سالمی داشته باشیم، به نظرم خودش میتونه باعث آسیبهایی بشه. بنابراین من فکر نمی کنم که ما توی این فضا بتونیم از نبود یا پاک شدن آسیب روانی صحبت کنیم. ما نمیتونیم از عدم وجود آسیب‌های روانی حرف بزنیم و نمیتونیم از این حرف بزنیم که چطور از خود مراقبت کنیم که هیچ آسیب روانی متوجه ما نباشه. به جای این به نظرم اتفاقی که در حال وقوع در ایران خواست زنانه که این زخم روان رو تبدیل کنن به چیزی برای مقاومت. سوژه های زخم خورده به حاشیه رونده شده ای که تبدیل میشن به سوژه های کنشگر. چیزی که من اینجا ازش حرف میزنم به هیچ عنوان نسخه برای همه زنها نیست. یا تعریف تجربه همه زنان ایرانی هم نیست. اما چیزی که وجود داره اینه که ترس توی یک همچین فضایی با چنین تجربه هایی به شدت چیز معقول و معمولیه، اما برخورد با ترس چیزیه که هر زنی به انتخاب خودش و با توجه به شرایط خودش و سلامت روانش و اهمیت خواسته هاش میتونه انتخاب کنه که چطور باهاش برخورد کنه. جزو روایت‌هایی که من زیاد میبینم و توی این 6-7 ماه بسیار دیدیم، مدل‌های متفاوت مقابله با ترسیه که ناگزیره. جزو روایت‌ها نه فقط تبدیل این ترس به یک اکت، که حتی زندگی کردن با ترس و فهم این ترس هم هست، و این خودش به نظرم چیز کمک کننده‌ای میتونه باشه در دراز مدت.
با سپاس از موجان میردامادی، پژوهشگر فلسفه و فرهنگ، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.